بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در مسئله 4 اشاره کردیم که اگر شخصی که دستش سالمه دست کسی رو که فلج قطع کنه، امام فتوا دادن طبق نظر مشهور که اینجا دست اون شخص قطع نخواهد شد، دست سالم. ما گفتیم احتیاط واجب، ولی این نکته رو توجه داشته باشید که ما احتیاط کردیم. حالا این نکته در بحث بعدی که محل بحث امروزمونه تأثیر میذاره. مسئله پنجم، امام آمدن شلل رو معنا کردن، فرمودن المراد به شلل هو یبس الید به حیث تخرج عن الطاعه و لم تعمل عملها ولو بقی فیها خص و حرکت غیر اختیاریه. مقصود از شلل اینه که دست خوش شده باشه به گونه ای که از قدرت اراده این شخص خارجه و دیگه کاری که باید دست انجام بده انجام نمیده، هرچند که یک حسی داره، سوزن بزنی مثلا درد میگیره یا یه حرکت غیر اختیاری مثلا یه لرزشی چیزی داره. این تعریفی است که ایشون از شلل کرده. بعد فرمودن و تشخیص موکول الی العرف کسائر الموضوعات. اینجا یه بحث کلی وجود داره که اگر در لسان دلیلی مثلا مثل بحث ما گفتند که ید صحیحه به ید مشلول به ید شلاق قطع نمی شود، بعد ما تردید کردیم در اینکه ید شلاق آیا بر این دست صدق میکنه، این دست دست فلج هست یا نه، مرجعش کیه؟ مرجع تشخیص در موضوعات احکام کیست؟ امام فرمودن عرف کسائر الموضوعات، مرجع عرفه. این عرف که اینجا به کار برده میشه یعنی عرف عام، یعنی نظر عمومی مردم که مردم به این دست میگن فلج یا نمیگن. اگه چنین دستی رو مردم فلج حساب میکنن، خب این فلجه، اگر نه نه. مقابل این عرف یعنی عرف عام، عرف خاص قرار میگیره که مقصود در بحثای ما عرف متخصصینه. خب بعضی وقتا تشخیص متخصص با تشخیص عرف عام متفاوت میشه، یعنی یه چیزی از نظر متخصص یه عنوان برش صدق میکنه، از نظر عرف عام یه عنوان دیگری برش صدق میکنه. اینجا ما در فقه میگیم ملاک همونیه که عرف عام میپذیره، و همین دلیل مثلا تو بحث پول اعتباری، همین پولایی که الان دست ما هست، ریال و تومن و اینا پولای اعتباریه. خب پول کاغذی به صورت خاص از نظر عرف عام یک دارایی برای خودش یه ارزش ذاتی داره، مثلا شما اگر فرض کن 100 هزار تومان داری، 200 هزار تومان داری، 200 هزار تومان خودش یه داراییه، یه ارزش ذاتی داره. مثل اینکه مثلا فرض کن یه دونه موبایل داری، یه دونه لپتاپ داری، اینا داراییه. خب حالا اگر شما در اموال متعارف غیر پول در مثلیات ما میتونیم قرض بدیم، مثلا فرض کنید شما یه دونه تخم مرغ به یکی قرض میدین، بعدن چند تا تخم مرغ ازش میدونید بگیری؟ یه دونه، چون کل قرض یجر رو نفعا فهو و ربا، نمیتونی بگی من یه دونه میدم دوتا میگیرم. حالا پولم میدیم همینو میگیم، میگه 100,000 تومن پول دادی، قرض دادی، باید 100,000 تومن پس بگیری، نمیتونی 150,000 تومن بگیری، نمیتونی 200,000 تومن بگیری. چون از نظر عرف فرض کردم پول مثل تخم مرغ میمونه، یه مالی مثل بقیه اموال، ولی میدونید که از نظر اقتصادی پول به صورت خاص پول کاغذی مثلا چک محسوب میشه، در تعریفش چک میگن، این چکه. این که شما میبینید رو پولای کاغذی دوتا امضا هست، این برای خوشگلی نیست که مثلا برای اینکه قشنگ بشه دوتا امضا روش انداختن، یکی امضای رئیس کل بانک مرکزی، یکی امضای وزیر اقتصاد دارایی، این برای قشنگی نیست، این چکه، مثل هر چکی باید امضا بشه از نظر مفهوم اقتصادی. پس چک تضمینیه که دولت ارزش اینو تضمین کرده، پشتوانشو مثلا میگه من این پا پشتوانه است، من تضمین میکنم. بعد خب اگر چک بود و سند بر مال بود نه خود مال، خب از نظر اقتصادی اگر این مال مالیتش تغییر بکنه، شما ضامن مالیتش هستید نه ضامن میزان ارز رقم به اصطلاح عددیش. یعنی مثلا اگه شما 100,000 تومان قرض گرفتید، بعد مالیت پول نصف شد، از نظر اقتصادی شما باید 200,000 تومان برگردونید. چرا؟ چون که شما به اندازه مالیت 100,000 تومان در اون زمان قرض گرفتی که اون مالیتش دو برابر مالیت الان بود. خب اگر این نظر رو بپذیریم، ما به اصطلاح تو اصطلاح فقهی میگیم که قرض گیرنده ضامن جبران کاهش ارزش پوله، باید کاهش ارزش پول رو جبران کنه. که خب اقتصاددان ها روی این نظر اصرار دارن و میگن این کسی ربا نیست، این که افزودن نداره، این ربا نیست. و این سالها پیش، خیلی سال پیش، بله 20 و چند سال، 25 سال بیشتر میشه، من یک کنفرانس اقتصاد اسلامی بود، من رئیس هیئت علمی اون کنفرانس بودم، همین بانک مرکزی هر سال برگزار میکنه، اون سال من بودم، 25-30 سال قبل، خیلی قبل. موضوعش همین بود که جبران کاهش ارزش پول آیا رباست یا نه. تو همون جا این بحث مطرح شد، گفتیم که از نظر عرف خاص این حرف درسته، پول مثلا خودش مال نیست، سند بر ماله، چکه، بنابراین از نظر عرف خاص قرض میدی مالیت رو قرض دادی، باید هم مالیت رو پس بگیری. اما عرف عام این نظر رو قبول نداره، عرف عام میگه من 100,000 تومان دادم، 100,000 تومان، 100,000 تومان دادی، من 100,000 تومان بهت برمیگردم. حالا ارزش پول کاهش پیدا کرده به من. بعد گفتیم بله، ما همونجا یه راه حل دادیم، گفتیم آقا میتونه کسی که میخواد یه پولی قرض بده به اعتبار یه کالای معیار قرض بده، بگه آقا من الان دارم مثلا به تو 1,000,000 تومان میدم، الان با این 1,000,000 تومان میتونی یه دونه سکه بهار آزادی بخری، من دارم به تو 1,000,000 تومان میدم، میتونی یه دونه سکه بهار آزادی بخری، میخوایم برم همین الان یه دونه سکه بهار آزادی بخرم، همونو میارم بهت قرض بدم، همین الان میارم تو بازار 1,000,000 میدم، ولی من الان پولشو بهت میدم، بعدن من ارزش یه دونه سکه بهار آزادی رو میگیرم، که اگر این کار کردی، اگر سکه شد 100,000 تومان شما 100,000 تومان بگیری، اگه شد 10,000,000 تومان شما 10,000,000 تومان بگیرید. بله بله، به همین شکل قرض بده. که بعضی از بزرگان مراجع بعد از اون جلسات و بحثا اول فتوا دادن که آقا جبران کاهش ارزش پول شرعاً واجبه، بعد مشکلات پیدا شد، یعنی همون فتوای اقتصاد دانا. بعدن همین حرف منو تو فتواشون گفتن، گفتن کالای معیار تعیین کنیم. من اینو گفتم این میشه، این دوست، اما وقتی شما کالای معیار تعیین نمی‌کنی، 100 هزار تومان قرض میدی، 1 میلیون تومان قرض میدی، بعدم باید 1 میلیون تومان 100 هزار تومان. بله، ما یه جا رو اینجا باز استثناء می‌کنیم. وقتی زمان خیلی میگذره، کاهش ارزش پول انقدر فاحش میشه که دیگه عرف عام هم دیگه قبول نمی‌کنه. خب مثلا الان عقدنامه‌های قدیمی مال مثلا 60 70 سال قبل مثلا 5 تومان 10 تومان مهریه قرار داده، 10 تا 1 تومانی ها که مثلا 10 تومان شما پیدا نمی‌کنی که بهش برگردونی، 10 تومانی اصلا نیست الان، که اصلا ارزش نداره الان تو بازار امروز ارزش نداره. این جاها ما میگیم نه، اون جایی که دیگه کاهش ارزش پول عرفاً خیلی واضحه که آقا این 10 تومن مال 50 60 سال قبل، اون موقع با 100 تومن میشد یه دونه خونه بخری، حالا با 10 تومن یه دونه پفک هم بهت نمیدن، پفک که هیچی نمیدونم، یه دونه آدامس هم بهت نمیدن، آره هیچی نمیدن. آقا اصلا ما بعضی وقتا قیمه، حالا زیاد تو بازار نیستم، بله بله اینه گدام بر نمیداره. و خب واقعا حالا دیگه قیمت ها، من اصلا چون میگم من زیاد تو بازار قیمت ها خیلی نیستم، ولی بعض وقتا که برخورد میکنم
مثلا اینم دیدم یکی یک گدای 25 تومانی یه نفر گرفت
تو صندوق صدقه داره، این که دیگه چیز 25 تومن هم همینطور شده. نه قیمت ها واقعا اینقدر گرون شده، یک این تبلیغ میدازن تو خونه ما، تبلیغ انداخته اون ساندویچ، یه ساندویچ بروشی نگاه کردم دیدم ساندویچ کمتر از 100-150 هزار تومن نداریم، اصلا کله و شوت کشید که به یک مردم چجوری، واقعا خیلی سخته، خیلی سخته، خدا خودش کمک کن. بگذاریم، به حال امام فرمودن تشخیص این که این دست فلجه یا نه موکولون الالعرف، عرف، عرف عام که سایر الموضوع ها. من میخوام از کنم این فرمایش درسته، قاعده همین
جا عرف عام که میفرمین تشخیصشون چیه؟ برای عرف هم خیلی
لفظه میدن، یعنی بیرون ازش باشه بدون، مثلا من میگم میخوام 1 میلیون 5 میلیون بزرگ بدم، مثلا 3 ماه دیگه نمیتونم بگیرم تلاش میکنم. عرف عام الان تو همین تصور نه، ببینید عرف عام اگر الان به این مسائل توجه کنه، خب بیا آقا جون من الان با این پول مثلا میتونم 1 گرم طلا بخرم، من بعدن هم ارزش 1 گرم طلا رو میخوام، و چون احتمالم نمیده که یه گرم طلا دیگه ارزون بشه، چون اون احتمال نمیده، اگه احتمال بده نمیگه اینو، نمیگه که آره احتمال ارزونی نمیدن اینا. بله، ولی اگه واقعا عرف به یه جایی برسه که واقعا پول رو سند ببینه، عرف عام، بله اون موقع دیگه همه احکام یه سند رو داره، داره دیگه ملاکش اینه دیگه، اگه واقعا اونو سند میبینه، با شما وقتی قرض میگیری باید مالیتشو برگرد، اگه واقعا عرف تغییر کنه، چون عرف تغییر میکنه، گاهی تغییر کنه همون حکمش هم عوض میشه مثل بقیه. تو اقلام نه، تو اقلام کوچک از اینطوری نیست، تو اقلام بزرگ بیشتر، به خصوص در زمان طولانی، مثلا شما 1 میلیارد تومان بگیری واسه 5 سال خیلی محسوسه، اما مثلا 1 میلیون تومان بگیری واسه 10 روز، 1 ماه، 6 ماه، اینا نه خیلی مثلا چیز نیست. بعد یه نکته ای که حالا میخواستم عرض کنم اینجا، ببینید اینجا عبارت جواهرم من آوردم، صاحب جواهرم همین بحث امامو کرده که مقصود از شلل چیه، بعد در عبارت مسالک آورده که لأن الید صحیحه، که ما میگیم اینطوری نیستش که در مقابل هر نوع مرضی قطع نشه، نه تقطع بالبرصا، مثلا یه دستی که برص داره، یه دستی سالمه، این دست سالم بزنه اون دستی رو که برس داره، پیسی داره، سفیدی روشه، لکه های سفید، اونو قطع کنه، دست این قطع میشه، چون این دستش دسته. جناب صاحب وسائل هم یه تعبیری داره، میگه ما لا یستق علیه اسم شلل، این احکام شلل رو نداره. ببینید تمام این فرمایشات، اعم از فرمایش جواهر، ما لا یستق علیه اسم شلل مما هو مؤثر فیها ایضا فلا دلیل علی عدم القصاص به، فرمایش صاحب مسالک که میگه سلامت که ما میگیم سلامت خاص مقصودمونه، نه مطلق سلامت. فرمایش امام که تشخیص این که شلل هست یا نه موکولون الالعرف، همه اینا اگر ما مستند فتوامون در اون مسئلهی که الان گذشت که دست سالم به واسطه یه دست معیوب به دست فلج قطع نمیشه، یک روایتی بود که فتوا بهش میدادیم، درست بود، همه اینا درست بود. ولی اگر مستند ما این چنین چیزی نبود، ما دیر قبلا گفتیم که ادله‌ای که ما داریم ضعیفه، بحث کردیم اجماعش مدرک داره، آیاتش قابل استناد نیست، روایتش هم محل بحثه که اصلا این روایت ناظر به این جهت هست یا نه. بنابراین اشکال سندی هم داره تازه، حالا قبل غیر از این اشکال دلالی اشکال سندی هم داره که اون روایت که بهش تمسک میکنن آقایون، روایت سلیمان ابن خالد، توش حماد ابن زیاد هست که توثیقش قابل اثبات نیست. ما دلالت روایت البته پذیرفتیم برخلاف آی خویی. آی خویی فهمیدن این روایت ناظر به دیه است، کاری به قصاص نداره. ما گفتیم اگر سندش معتبر بود قابل استناد بود. خب ما بنابر احتیاط فتوا اینجا عمل کردیم، یعنی ما گفتیم الان دست سالم به واسطه این دست ممکنه قطعش جایز باشه طبق قاعده، ممکنه هم از جایز نباشه، چون ممکنه این روایت که حالا ضعیف سندن هست واقعا صادر شده باشه، حکم همین باشه، حالا فتوا هم چون مشهور دادن و فلان و اینا ما احتیاط کردیم. حالا که احتیاط کردیم، دقت کنید، چون ما احتیاط کردیم، مستند ما به معنای خاص کلمه روایت نیست، بنابراین هر جایی یه احتمال معتنابهی پیدا بشه که نکنه دست سالم رو نمیشه به واسطه این دست قطع کرد، ما میگیم نمیشه قطع کرد، مگر اینکه یقین داشته باشیم میشه. این مثالی که جناب مثلا صاحب مسالک فرموده و امام هم ذیل مسئله اشاره کرده، ولا اثر للتفاوت بالبطش و نحوهی، یعنی یکی دستش قویه یکی ضعیفه، این اثر نداره. فیقطع الید القویه بالضعیفه و الید السالمه بالید البرخا والمجروحه، دست سالم به واسطه دستی که لکتوپیس داره یا مجروحه قطع میشه. خب اینجا ما یقین داریم که ملاک دسته، اما اگه دست یه نفر یه جوریه فلج نیست، اما مثلا از نظر شکل دست یه دستیه که کارایی دست معمولی رو نداره، فلج ولی نیست، اما ببین دست برسا کارایی دست معمولی رو داره، رنگش یه ذره فرق داره، دست مجروح کارایی دست معمول داره، جراحتی خوب خوب میشه، ولی یه دستیه که فلج نیست. اما مثلا فرض کنید مادرزادی یه نحوه خاصی قرار گرفته که توانایی این با توانایی دست معمولی خیلی تفاوت داره، یعنی اصلا یک دهم توانایی های دست معمولی رو نداره، ولی فلج نیست، دستش حرکت داره، اما حرکتش مثلا یه جوریه که با اون. این جور موارد این بحث ما دوباره میاد که احتیاط میکنیم، اگر این جور شد میگیم دست سالم به واسطه چنین دست هایی معیوبی که اصلا قابل مقایسه با یه دست سالم نیستن اینا قطع نمیشه. بله این که امام فرمود درسته، یه دست قویه مثلا ورزشکاره، یه دست مثل مال منه که عرضه نداره یه کار عادی هم به این راحتی انجام بده، این با هم دیگه فرق نداره، دست دیگه، حالا دست ما دست ضعیفه، دست یکی خیلی دست قویه، خدا رحمت کنه. هر وقت اینو میگم یاد او میفتم. بله یکی از شهدای بزرگ. بله ایشون خیلی دست قویی داشت، با اینکه هیکل کوچکی داشت همین با ما دست میداد بشنم آدم دستش میشکنه، دست رو میده. خدا رحمت کنه بزمان برد. بله، یه مسئله دیگری هم امام اشاره میکنه و اون اینه و لوقت ایدن بعض اصابعها شلا، یه دستی رو قطع میکنه، دست شلا نیست یعنی فلج نیست، اما بعضی از انگشتاش فلج، انگشتاش کارایی نداره. امام اینجا اصلا دیگه در فتوا متوقف میشه، میفرماد فی قصاص الید از صحیحه ترددون، هیچ چی نمیگه. این که آیا یه دست سالمی بزنه یه دستی رو که بعضی از انگشتاش فلجه قطع کنه، ما میتونیم اون دست سالم رو قطع کنیم یا نه؟ امام میفرماد این اصلا ما چیز نداریم، نمیتونیم بگیم، تردد، یعنی نمیگه که قصاص میشه یا نمیشه. البته الان اگر کسی مقلد امامه، امام فرموده یه دست سالمی اگر یه دستی رو که بعضی از انگشتاش فلجه قطع کنه، در این که میشه قصاص کرد یا نه تردده. خب الان این آقایی که مقلد امامه میتونه این دستی که سالمه رو بگه قطع کنید؟ نمیتونه، چون امام فتوای به جواز قصاص نداده، تردد. ما احتیاط واجب کردیم که نمیشه قصاص کرد اصلا، چون اینجا از اون موارده که ما این احتمال رو میدیم که درسته دستش فلج نیست، اما کارایی دستش با کارایی دست سالم خیلی، چون بخش زیادی از کارایی دست به انگشتاشه. اگه شما دستتون فلج نباشه اما خدای نکرده انگشتا فلج باشه، بخش زیادی از کارایی دست از این، درسته یه بخش کمی از کارایی میمونه، اما بخش زیادی به این مربوطه. بنابراین ما احتیاط واجب کردیم. نتیجه این که ما تو این مسئله نسبت به اون مورد تردد احتیاط واجب کردیم که قصاص نمیشه، نسبت به اون داستان شلل هم تأکید میکنیم که اگر یه چیزهایی هست مشابه شلله، شلل نیست، به اصطلاح چی بهش میگن، فلج نیست، اما کارایی دست خیلی کمه نسبت به کارایی دست سالم، چون واقعا این تردید پیدا میشه که نکنه قصاص در این موارد جایز نباشه، قصاص در اینجا احتیاطا نمیشه کرد و تبدیل میشه به دیه. خب این بحث تمام. یه مطلب دیگری امام در مسئله چهار گفتن، فرمودن بعد میگیم. مسئله چهار قسمت اولش این بود یشترط فی المقام زائدا علی ما تقدم التساوی فی السلامه من الشلل و نحوه علی ما یجی او کون المقتسمین اخفل و تساوی فی الاصالت و زیاده و کذا فی المحل علی ما یعتی. این کذا فی المحل، این رو امام در ادامه در مسئله پنجم فرمود، در مسئله بله ششم فرمودن، می فرمان یعتبر تساوی فی المحل مع وجودهی. یعنی چی؟ یعنی اگه یک کسی دست راست یکی رو قطع کرد، دست راستش قطع میکنه، اگه یک کسی دست چپ یکی رو قطع کرد، دست چپش رو قطع میکنه. حالا اگر یکی دست راست یکی رو قطع کرد، خودش دست راست نداشت، امام میگن دست چپش رو قطع میکنه. اگه اصلا دست نداشت چی؟ این چه موجودی بوده اصلا دست نداشته، دست یکی هم قطع کرده، ولی الان پیدا میشن یه چیزه. اینجا امام میفرمان پاش رو قطع میکنه، امام میفرمان اگه یکی دست یکی رو قطع کرد و خودش اصلا دست نداشت، اگه دست راست رو قطع کرد دست راست داشت، دست راستش رو قطع میکنه، دست چپ رو قطع کرد دست چپ داشت، دست چپش رو قطع میکنه، دست راست رو قطع کرد دست راست نداشت دست چپشو قطع میکنه، اگه دست یکی رو قطع کرد اصلا دست نداشت پاشو قطع میکنه، و اگر مثلا دست راست رو قطع کرده پای راست رو قطع میکنه، اگه دست چپ رو قطع کرده پای چپ رو قطع میکنه. این دلیلش چیه؟ امام میفهمه یه روایته. من تا اینجاشو بخونم. یعتبر تساوی فی المحل، مسئله ششم، مع وجودهی، تساوی در محل جرم و اجرای قصاص مطرحه، البته در صورت که وجود داشته باشه. فتقطع الیمین بالیمین و الیسار بالیسار، ولو لم یکن له یمینون و قطع الیمین قطعت یساره، ولو لم یکن له یدن اصلا قطعت رجله، علا روایت معمول بها، بنابر یه روایتی که مورد عمل اصحابه. بعد میفرمان ولا بأس به، یعنی اشکال نداره، یعنی ایشون هم اون روایت رو میپذیره. این روایت روایتی است که صاحب وسائل آورده در یه بابی که عنوانش اینه ثبوت القصاص فی الیدین و الرجلین و ان من قطع یمین انسان قطعت یمینه فان لم یکن له فشماله فان لم یکن له فرجله فان لم یکن له فدیه، یعنی اگه اصلا دست و پا نداشت زد دست یکی رو قطع کرد نوبت دیگه میرسه به دیگه. این فرمایش ایشونه. بعد روایت نقل میکنه جناب صاحب وسائل، روایت دوم باب مربوط به این داستانه. روایت دوم باب روایت شخصی است به نام حبیب سجستانی. سألت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر میگه من سوال کردم، ان رجل قطع یدین لرجلین الیمینیین، یمینین، میگه یه بابای دو تا دست راست دو نفر رو قطع کرد، خب الان چیکارش کنیم؟ فقال، حضرت فرمودن یا حبیب تقطع یمینه للذی قطع یمینه اولا، اون دست راستی رو که اول قطع کرد به خاطر اون دست راست این قطع میشه، و تقطع یساره للرجل الذی قطع یمینه اخیرا، اونی که دوم دستش رو قطع کرد به خاطر اون دست چپش قطع میشه، لانه انما قطع ید الرجل الاخیر و یمینه قصاص للرجل الاول. حالا این سوال میکن، فقلت ان علی انما کان یقطع الید الیمنا و رجل الیسرا، پای دست راست و پای چپ رو قطع میکرد. حضرت فرمان این مربوط به حقوق الله، این مربوط به مسئله قصاص نیست. بعد حضرت در ادامه فقال انما کان یفعل ذلک فی ما یجب من حقوق الله، فاما یا حبیب حقوق المسلمین فانه تؤخذ لهم حقوقهم فی القصاص الید بالید اذا کانت للقاطع یدون، در صورتی که اون که بریده دست داشته باشه، و رجل بالید اذا لم یکن للقاطع ید، اما اگر اونی که دست رو بریده خودش دست نداره اون وقت نوبت میرسه به چی؟ پا. این روایت مدرک این فتواست که اگر دست رو قطع کرد دستی نداشت نوبت میرسه به پا. اشکال این روایت که آی خویی و اینا به این فتوا با این فتوا مخالفه. فقلت له او ما تجب علیه دیه و تترک له رجلو، میگه دیه بدی دیگه پاشو بذاریم باشه قطع نکنیم. فقال انما تجب علیه دیه اذا قطع ید رجل و لیس للقاطع یدان ولا رجلا، اگه این یارویی که بریده نه دست داره نه پا، دست یکی رو بریده، حالا دیگه تونسته دیگه، دست یکی رو بریده اونجاست فسمت تجب علیه الدیه لانه لیس له جارحتون یقاص منها. پس اگه دست داره دستشو قطع میکنیم، اگه راست بریده راست داره راسته، اگه نداره چپشو، اگه پا داره به خاطر دست پاشو قطع میکنیم، اگر پای دست راستو بریده پای راست، اگه دست راستو بریده پای راست نداره، دوتا دستم نداره یه پای چپ داره، اینم میبریم. اگر هیچ کدومو نداره اون موقع دیه. این روایت اینو میگه. فوقش مشکل این روایت و دلالتش بحثی نداره، صریحه. مشکل این روایت همین جناب حبیب سجستانیه. جاهای خویی میفرمان این حبیب سجستانی ضعیفه، بنابراین با این روایت نمیشه ثابت کرد. حالا این حبیب سجستانی و این روایت و دنباله این بحث بمونه و داره جلسه آینده نمیرسیم دیگه. جا
شما هم قبولش دارید؟
نه، حبیب سجستانی رو فقط شیخ و دیگران گفتن حبیب فلان. یک دونمی تعبیر در موردش هست که حبیب سجستانی کان اولا شاریان ثم دخل فی هذا المذهب. میگه اول شاری بود، بعد شاری رو توضیح دادن، گفتن شاری بود یعنی از خوارج بود، که به خوارج میگفتن شاری به خاطر اینکه اینا میگفتن شرینا انفسنا لله، ما جانمون رو خودمون رو به خدا فروختیم. خیلی اینا احساس میکردن مقدسن دیگه، خوارج اینطوری بودن. بعد این بهشون میگفتن شاری. این میگه اول شاری بود یعنی خوارج بود، بعدن دخل فی هذا المذهب یعنی شیعه شد. خب این دلالت میکنه برای اینکه آدم شیعه است، اما اینکه این آدم ثقه باشه هیچ دلیلی ما نداریم برش. و اون مقداری هم که من تو جاهای مختلف نگاه کردم چیز نیست. حالا بعضی ها گفتن ممدوحون، بعضی ها گفتن ممدوحون، ولی کن ظاهرن مدحی به اون معنا که مثلا بتونه سند رو درست کنه نداره. بله بعضی از البته اصحاب به روایت گفتن صحیحه، مثلا صاحب مختلف جناب علامه گفته صحیحه، بعضی ها گفتن صحیحه، ولی این ظاهرن نبوده. وحید بهبهانی میگه جد من حکم کرده این آدم ثقه است. خب بزرگوار بوده جده ایشون، ولی کن متخصص هم بوده تو رجال، ولی این همه اجتهاده. چیزی که من روی مبانی منده بشه حبیب سجستانی رو وثاقتشو ثابت کرد لااقل ما پیدا نکردیم. بنابراین این روایت از نظر ما معتبر نیست. حالا این فعلا بماند، این اشکال روایت سندن. حالا برای اینکه آقای محسن میگو ما تا هفته آینده نگران حبیب سجستانی، این بماند دنبالش بره بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.